اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 18 جون سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم قدیر مشرف آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنوندگان عزیز. کمیته بین المللی صلیب سرخ از افزایش حملات عمدی بر مراکز صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه خشونت در این کشور میلیون ها افغان را از خدمات صحی محروم و باعث مشکلات بیشتری در این کشور خواهد شد. با گفته این کمیته، شهروندان افغانستان نسبت به هر زمان دیگر به دلیل همگیری ویروس کرونا نیاز به مراقبت های صحی دارند. خوان پیدرو اسکایرر، رئیس نمایندگی مرکزی کمیته صلیب سرخ در افغانستان، تاکید کرده که بحران اخیر در آن کشور مایه نگرانی جدی این کمیته بوده و با وجود امیدها از کاهش خشونت، افغانستان هنوز هم شاهد خشونت های روزافزون می باشد. این کمیته در جنوب افغانستان به خاطر ویروس کرونا از کاهش اهدای خون ابراز نگرانی کرده است. تا صبح روز پنجشنبه 18 ماه جون سال 2020 میلادی، شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان و 26874 نفر رسیده که از آن جمله 6158 تن دوباره صحتیاب شده و 504 نفر هم به خاطر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست داده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد با نشر گزارش حاکی است که در کل حدود بیش از 50000 باشنده افغان تحت آزمایش ویروس کرونا قرار گرفتند. در گزارش هفته‌واره دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد آمده است که مواد شستشو به بیش از 1.3 میلیون نفر توزیع شده و بیش از 1.1 میلیون نفر دیگر اقدامات حفظ صحه و تقییمی کووید 19 را در سرتاسر افغانستان به دست آوردند. مقام‌های افغان در ولایت لغمان گفتند که گروه طالبان 34 اسیر حکومتی را در مربوطات آن ولایت از بند رها کردند. اسدالله دولتزی، سخنگوی والی لغمان، به صدای آمریکا گفت که اسیران رها شده اکنون در مقر ولایتند و قرار است به زودی به خانواده‌هایشان تحویل داده شوند. طالبان نیز گفتند که 34 نظامی افغان را پس از چاشت روز چهارشنبه 17 جون در اکساهای شهر مهترلام رها کرده و به کارمندان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحویل دادند. با این حال سخنگوی والی لغمان گفته است که این بعداً آشکار خواهد شد که آیا افراد رها شده همه نظامیان افغانند یا غیر نظامیان نیز شامل آنان می باشند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ممانعت رژیم ایران را از دسترسی به دو مرکز هسته‌ای آن کشور عمیقاً نگران کننده و غیر قابل قبول دانسته است. مایک پامپیو روز چهارشنبه 17 جون در صفحه توییتر خود نگاشته که اداره بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده که تهران مانع دسترسی به دو مرکز هسته‌ای قبلی خود شده است. آقای پامپیو تاکید ورزیده که جامعه جهانی بایست خواستار همکاری فوری و کامل ایران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی شود. پیشتر شورای امنیت ملی قصر سفید نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده از خواسته رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر همکاری سریع و کامل ایران با مفتشین این اداره حمایت می‌کند. همزمان با مطرح شدن خودداری ایران از همکاری با مفتشین اداره بین‌المللی انرژی اتمی، وزارت خارجه آمریکا در صفحه توییتر سخنان اخیر مایک پامپیو را در مورد ایران باز نشر کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که معافیت‌های تحریمی پروژه‌های هسته‌ای ایران مرتبط با توافق هسته‌ای را تمدید نخواهد کرد. در یکی از توییت‌ها آقای پامپیو که در صفحه توییتر وزارت خارجه آمریکا نشر شده آمده است که هدف سیاست ایالات متحده این است و نتایج خوبی برای مردم ایران رقم بخورد. آقای پامپیو همچنین ابراز امیدواری کرده که مردم ایران بتوانند رهبری را برای خودشان انتخاب کنند تا رفتار رژیم ایران را به طور اساسی تغییر دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که 39 شخص حقیقی و حقوقی سوریه از جمله رئیس جمهور بشار الاسد و همسرش اسما را به خاطر جنگ افروزی و کشتار غیر نظامیان تحریم کرده است. مایک پامپیو روز چهارشنبه 17 جون با نشر اعلامیه بشار الاسد را معمار رنج مردم سوریه عنوان کرده و گفته است که محمد همشو تامین کننده مالی این جنایات و گروه شبه نظامی ایرانی لشکر فاطمیون را تحریم میکند. آقای پامپیو همچنین در یک پیام توییتر نوشته است که بر اساس قانون قیصر تحریم های شدید مالی بر رژیم اسد و حامیان خارجی این رژیم وضع شده و آنان به خاطر اعمال ظالمانه ایشان بر ضد مردم سوریه پاسخگو قرار خواهند گرفت. قانون قیصر نام خود را از یک خبرنگار گرفته است که قیصر نام داشت و کشتار هزاران غیر نظامی را در سوریه عکس برداری و مستند سازی کرده است. واکنش های مثبتی نیز در قبال وضع تحریم ها علیه بشار الاسد و همدستان وی در مناطق تحت کنترل شورشان سوریه نیز وجود داشته است، اما این افراد از بدتر شدن وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی کردند. دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه قانون را امضا کرد که خواهان وضع تعزیرات بر چین به خاطر اعمال سرکوبگرایانه بیجینگ بر مسلمانان اویغور می باشد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
این قانون که کنگرس اون را به اکثریت آرا تصویب کرد به هدف ارسال یک پیام قوی به چین در مورد حقوق انسانها صادر شده است. این قانون تعزیرات را علیه افرادی وضع می کند که مسئول سرکوبی اقلیت‌های مسلمان اویغور چینند. سازمان ملل متحد پیش بینی میکند که بیش از 1 میلیون مسلمان در کمپ‌های منطقه ژینگچیانگ زندانی‌اند. وزارت خارجه ایالات متحده مقامات بیجینگ را به خاطر شکنجه، سوء استفاده و تلاش برای نابود کردن فرهنگ و دین مسلمانان اویغور متهم کرده است. چین این ادعا را رد میکند و میگوید که کمپ‌ها آموزش‌های مسلکی به مردم فراهم میکند.
و خبر آخرم این که وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه یانگ جیچی دیپلمات ارشد و رئیس دفتر امور خارجه حزب حاکم چین را در هاوایی ملاقات کرد. دو جانب روی نحوه رسیدگی به بحران ویروس کرونا و اقدامات چین برای وضع قانون امنیت ملی در هنگ کنگ بحث کردند. از طرف دیگر وزرای خارجه 7 کشور بزرگ اقتصاد جهان به شمول مایک پامپیو با نشر اعلامیه‌ای از بیجینگ خواستند قانون امنیت ملی چین را در هنگ کنگ پیروی نکند. کارشناسان به این باورند که روابط میان ایالات متحده و چین اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی سالهای اخیر قرار دارد. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از همکارم قدیر مشرف شنیدید. حال توجه نمایید به گزارش هایی که در این برنامه گنجانیده ایم. مقام های محلی در ولایت جوزجان می گویند که در حمله گروهی طالبان شب گذشته در ولسوالی آقچه این ولایت دست کم 12 نیروی امنیتی و دفاعی کشته شده و 5 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی والی جوزجان به صدای امریکا گفته است که در این درگیری همچنان 10 تن از طالبان کشته شدند و 4 تن از نیروهای حکومتی هنوز در اسارت گروه طالبان به سر میبرند. جزئیات بیشتر این گزارش را از میرویس بیژن میشنوید.
معروف آذر سخنگوی والی جوزجان با تایید این رویداد بر روز چهارشنبه 28 جوزا به صدای امریکا گفت که در حمله گروهی طالبان بالای پوسته های بالا حصار و جبار شهید در ولسوالی آقچین ولایت 12 نیروی امنیتی جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
شب گذشته گروهی طالبان بالای پوسته بالا حصار ولسوالی آقچه و پوسته جبار شهید ولسوالی آقچه یک حمله گسترده و تهاجمی داشتند که متاسفانه در درگیری 12 نفر از نیروهای امنیتی ما شهید شدند و 5 نفرشان زخم برداشتند. 4 نفر از نیروهای امنیتی ما را هم گروه طالبان با خودشان اسیر بردند.
مقام های محلی در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان میگویند که عملیات طالبان به هدف تصرف پوسته های جبار شهید و بالا حصار از 4 بخش آغاز گردید و تا بامداد روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. غلام سخی سبحانی ولسوال آقچه ولایت جوزجان میگوید که جان باختگان و زخمیان این رویداد شامل نیروهای اردوی ملی، امنیت ملی و اردوی محلی در این ولسوالی بودند.
از ساعت 2:30 بجه الا ساعت 5 بجه جنگ ادامه داشت. زخمی 2 نفر از اردو، 2 نفر زخمی، 2 نفر شهید داریم. از پلیس هم 2 نفر زخمی، 2 نفر شهید داریم. از امنیت ملی 2 نفر، از نیروهای پارتیزانی 2 نفر زخمی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که تمامی عملات طالبان بر بخشای ولسوالی آقچه ولایت جوزجان توسط نیروهای امنیتی افغان دفع شده است. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت در پیام به خبرنگاران گفت که در این حملات طالبان 7 تن از نیروهای اردوی ملی جان باخته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان در خبرنامه افزوده که در حال حاضر طالبان از این ساحات عقب زده شده و وضعیت به حالت عادی برگشته است. طالبان هم تایید کردند که این عملات توسط جنگجویان این گروه انجام شده است. این در حال است که پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده بود که طالبان عملاتشان را در بخش این کشور افزایش داده که تنها در یک هفته گذشته 171 نظامی افغان کشته و 199 تن دیگر زخمی شدند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد برای جلب سرمایه گذاری در بخش محصولات زراعتی در غزنی و شمار از ولایت دیگر کشور به تاجران قرضه های بلایوز فراهم کند. گزارشی از آصف حسینی.
مؤسسه ردب یک نهاد غیر حکومتی است و تطبیق کننده این پروژه وزارت زراعت افغانستان می باشد. می گوید به هدف حمایت از محصولات با ارزش زراعتی به شرکت هایی که از 100 هزار افغانی تا 1 میلیون دلار در بخش پروسس، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات انگور، سیب، زردالو، کچالو، پیاز، بادنجان رومی و برخی محصولات دیگر سرمایه گذاری کرده است و سابقه 2 سال فعالیت دارند. با توجه به کل سرمایه‌شان 50% قرضه بلاعوض می دهند. نثار احمد عبیدی، یک از مسئولان این مؤسسه، به صدای آمریکا می گوید که در ولایت غزنی تا حالا 10 شرکت درخواست قرضه کرده است و 3 شرکت عملا موفق شدند.
خصوصا در بخش پروسس میوه‌جات و تولید میوه‌جات، بسته‌بندی میوه‌جات فعالیت داره، یا دیستولید می کنه، یا مربا تولید می کنه، یا استور می کنه، ذخیره می کنه میوه‌جات، همکاری می کنه. پروگرام ما 50% است امروی تصدیق یا تجار.
از سوی دیگر ریاست زراعت غزنی میگوید تطبیق این پروژه سبب تشویق دهقان و سرمایه گذاران در بخش جمع‌آوری محصولات زراعتی گردید است. عبدالولی کوچی، سرپرست ریاست زراعت غزنی، بیان داشت که بررسی های اداره زراعت نشان میدهد که این پروژه سبب شده محصولات زراعتی و بهترین شکل مورد استفاده قرار بگیرد.
خیلی نتایج خوب و مثبت از دست یافتیم. فعلا میتونیم برتان بگیم که 14 تجارت اینجا تقویه کردیم که سالانه ظرفیت تولیدشان که قبلا به چند صد کیلو بود حالا به تن ها رسیده. طور مثال از کمپانی که در روزه فعالیت داره، قبلا اینا 20-25 کیلوگرم رب تولید میکردن، ظرفیت تولید از سال گذشته به 350 میتریک تن رسیده بود.
اتاقای تجارت و سرمایه گذاری در غزنی نیز از این پروژه استقبال نموده. میگویند قبلا محصولات زراعتی این ولایت در بخش پروسس و بسته‌بندی معیاری با مشکلات زیادی مواجه بوده و با حل شدن این مشکلات محصولات زراعتی غزنی با بهای خوب در مارکت ها عرضه خواهد شد.
یک نوید بسیار خوش است. اگر این کار ادامه پیدا بکنه، از یک طرف امیدوارم که اقتصاد و محصولات خود خوب با شکل اساسیش در بازار جهانی، در بازار بیرون از کشور معرفی بکنیم. از سوی دیگه هم تعداد از کارگرهای که نرخ بپره این روز در غزنی افزایش یافته متاسفانه و یک تعداد کسان هم سید کار میشه.
پیش از این هم ریاست زراعت غزنی کار ساخت چندین سردخانه را در این ولایت آغاز کرده بود تا از خراب شدن محصولات زراعتی جلوگیری نمایند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
به گفته یک مقام اتاق تجارت افغانستان، تجار افغان در شرق این کشور به دلیل مسدودی دروازه تورخم برای صادرات افغانستان بیش از 1 میلیون دلار خساره برداشتند. توجه شما را به گزارش همکار ما زیار رحمان حسرت جلب می کنیم.
شاکرالله صافی، مسئول صادرات در اداره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار، برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که به دلیل مسدودی دروازه تورخم برای صادرات افغانستان، تجاری افغان بیش از 1 میلیون دلار خساره برداشته و این خساره مندیشان ادامه دارد. آقای صافی میگوید که همه روزه تجاری افغان 10 میلیون افغانی خساره مند می شوند. با گفته وی در صورتی که دروازه تورخم در هفته آینده نیز باز نشود، سبزیجات زون شرق خسارات جبران ناپذیر می بیند و تجار و دهقان با چالش های جدی اقتصادی مواجه می شوند. مسئول صادرات اتاق تجارت ننگرهار افزود که در گذشته ها سنگ تلک، میوه تازه و سبزیجات از شرق افغانستان با پاکستان صادر می شد که اکنون این همه توقف داده شده است. وی گفت که روی یک مکانیزم مشترک با جانب پاکستانی کار را آغاز نموده که بر اساس همان مکانیزم صادرات افغانستانی از طریق بندر تورخم آغاز می گردد.
در کشور ما موسم میوه و سبزی است. رای تورخم برای صادرات از مقامات پاکستان بند است. اگر صادرات آغاز نشوه ممکن 60% زراعت ما زیان ببینه. تا هنوز به دهقانان و تجاران افغان 100 میلیون دلار خساره رسیده است. همراه مقامات پاکستان، اتاق تجارت و حکومت افغانستان به یک میکانیزم کار کرده. انشالله امید است که رای ترخم و سپین بولدک بروی صادرات باشوه.
در همین حال تجاری افغان نیز از وضعیت کنونی تجارتشان بین افغانستان و پاکستان ابراز نگرانی نموده، میگویند با مسعودی دروازه ترخم بروی صادرات افغانستان تجارت خیلی صدمه دیده و دچار مشکلات است. حضرت نبی تور، یکی از تجار و فعال حقوق تجاری در شرق افغانستان، در مورد میگوید:
همه تاجرای ما و زمیدارای ما همه اردوش متضرر شده، چون که همه کدام دیقانی که ما هسته او را که زحمت میکشه همه مالا که چیز برابر میکنه، یعنی اینطور نیست که تانا همه سلطاگر متضرر است، در او دیقان ما متضرر است، همه کراچوانای ما متضرر است، کلش ما در اینمی متضرر است که همه را واز شوند برای ما هم فایده است و با عوام پاکستان هم فایده است، با عوام افغانستان هم فایده است، در دوش فایده.
زارین در شرق افغانستان نیز مسعودی دروازه ترخم بر صادرات اثرگذار دانسته، میگویند بازار فروشاتشان وجود ندارد و سبزیجات که شده در زمین های زراعتی هدر می رود. یک تن از زارین در ولایت لغمان میگوید:
وقت به وقت حاصلات فرق میکنه، اگر امسال بیادر پار سال یک چیزی نرخ داشت، امسال بیخیر نرخم خراب شده است، این رقم کلی مرض چسبید. دگه حساب اینی است که بیادر قیمت فروشم من میتواند بازاران نرخش جات یعنی تفاوت داره، اینجا یک نرخ است اونجا دگه نرخ است.
این در حالی است که واردات تجارتی از طریق بندر ترخم مکرون نیز ادامه دارد و اموال تجارتی تجاری افغان که از آغاز مسعودی دروازه ترخم به این طرف که در مسیر را و بندر کراچی توقف یافته بودند وارد می شوند. همچنان مقامات افغان گفتند که قرار است هفته آینده گذرگاه ترخم، سپین بولدک و غلام خان برای صادرات افغانستان از سوی حکومت پاکستان باز گردند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی را نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایزی ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید را شنیدید. شورای پناهندگان ناروی وضعیت آن را از افغانهای برگشته از ایران را نگران کننده خوانده است که به دلیل شیوع کرونا ویروس در ایران آن کشور را ترک و به افغانستان عودت کردند. جول شارنی رئیس این نهاد به صدای امریکا گفته است که پس از گسترش کرونا ویروس در ایران حدود 250 هزار پناهجوی افغان از آن کشور برگشتند، اما با آنان در داخل افغانستان به چشم شک می نگرند و با خصومت روبروند. در رابطه با آمار و ارقام عودت کنندگان اجباری و اختیاری، همکارم سحر عظیمی با دکتر عالمه معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان مصاحبه انجام داده است و در مورد برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت این وزارت جویا شده است. توجه نمایید به این گفت و شنود.
آماری که ما در سال 2020 داریم از رقم برگشت کننده ها از اروپا و از کشورهای همسایه، مسئله کووید 19 و مسئله ویروس کرونا بود و در آسانی زی که این ویروس به افغانستان شروع پیدا بکنه ایمیلی فرستادیم به کشور اروپایی که مانی برگشت افغان ها از کشورهای اروپایی شوند، چی داوطلبانه و چی اجباری. خوشبختانه کشورهای اروپایی به صدای ما لبیک گفتن و از شروع سال 2020 تا کنون ما هیچ برگشت داوطلبانه و اجباری از کشورهای اروپایی نداشتیم و از اونجایی که دو کشورها هم قرنطین بوده و افغانستان هم شرایطش ایجاب نمی کرد که تا مهاجرین بر بگردن. اما شما خودتان شاهد هستین که یک تعداد زیاد افغان ها از کشور ایران به افغانستان برگشته و این عوامل متعدده داشت. ما در ماه هود قسمی که شما اطلاع دارین شاهد برگشت 250 هزار افغان و بیشتر به شکل داوطلبانه از ایران بوده. دلیلی که اکثریت افغان ها از ایران برگشت میکردن دلیلش در ماه هود بیشتر از ترس شیوع ویروس کرونا در ایران بود و امی اپیدمی کرونا باعث شد که تعداد زیاد افغان ها با داوطلبانه بر بگردن و روزانه ما شاهد برگشت 10,000 افغان هم در ماه هود از ایران بودیم. و بعدا ما دست به اقدامات زدیم و یکی از مسائلی که ما روی دست گرفتیم و تر برگشت از راه های از چینل های مختلف خواستیم مدیریت بکنیم و بس صحبت های دیپلماتیک بود و ما تونستیم که با جانب ایران نشستی را داشته باشیم در داخل افغانستان دعوت بکنیمشون و بگوییم که نظر به تعهداتی که ایران در راستای حقوق مهاجرین و پناهندگان افغان داره و او استراتژی راه های حل و گلوبال رفوجی کامپکت و گلوبال کامپکت آن مایگرنت اینا مکلفیت های دارن و طرف دیگه اینا از طرف کشورهای اروپایی به خصوص اتحادیه اروپا هم سالانه یک مقدار کمک های را دریافت می کنند به خاطر چه مسئله افغان ها در ایران و پاکستان که مسئله آموزششون است، صحتشون است و زمینه های اقامت قانونمندشون و شما مکلفیت های داریم و ضرورت از این که اکثریت افغان ها برمی گردن از ترس از این که گویا در ایران شما اینا را تداوی رایگان نمی کنین وقتی که مصاب می شن به کرونا و همچنان پول گزاف از اینا تقاضا می شه و این ترس افغان ها.
بسیار خب خانم عالمه، با توجه به صحبت هایی که داشتین، برنامه وزارت مهاجرین برای سال آینده و در کل برنامه های دراز مدتی که به خاطر دادن زندگی بهتر به کسایی که چی داوطلبانه چی به شکل اجباری پس به کشور برمیگردن چی هست در حال حاضر؟
شما مقاله استین که در کنفرانس ژنوا وقتی جهانی تعهد سپردن در راستای مسائل مختلف افغانستان کمک های مختلف، یکی از مسائلی که در اونجا مطرح کردن مسئله بازگشت افغان ها یا بازگشت پس اصل بود و در دو سال 2018 اتحادیه اروپا جامعه بین المللی تعهد کردن که اگر سل مستقر شد در افغانستان مسئله برگشت مهاجرین یکی از فاکتورها خواهد بود و تعداد زیاد برگشت خواهد کردن و اونا تعهد سپردن که برگشت حمایت میکنن و حمایت به خصوص مالی میکنن. بعد از کنفرانس ژنوا ما روی یک برنامه کار کردیم، عودت افغان ها از کشورهای به خصوص ایران و پاکستان، البته عودت داوطلبانه معصوم با عزت و تدریجی افغان ها. ما روی پلانی که کار کردیم میفهمیم که در گذشته ها بیشتر اکتفا میشد روی برنامه های یا کمک های بشری یا بشرخواهانه و ما متوجه شدیم که تمام این کمک های بشرخواهانه نمیتونه که درد افغان ها را معیا بسازه و بار بار باعث میشه که مهاجرت های بار دوم و سوم صورت بگیره وقتی که ادغام پایدار صورت نگیره و ما در این برنامه روی در دو راستا هم کمک های بشرخواهانه در جریان برگشت و هم کمک های انکشافی و توسعه‌ای کار کردیم و ما با 15 وزارت کلیدی برنامه های را دیزاین کردیم که مثلا اشتغال در بر بگیره، مسئله آموزش های مسلکی رو در بر بگیره، مسئله تعلیم تربیت عادت کننده ها را که بچه هایشان و کودکانشان به مکتب جذب شوه این در بر بگیره، مسئله مسئولیت شغلیشان، اجتماعیشان، ادغامشان در جامعه و عدم مهمتر مسئله سرپناهشان باید حل شوه. و یک مسئله سرپناه گفتم بود که وزارت شهرسازی و مسکن بر ما وعده مسکن قابل استطاعت دادن که بر چقدر مهاجرین در اختیارشان قرار میدن و هم فرمان 305 که مسئله یک نمره زمین است ای توشی شد و به اساس از او یک کنسرسیوم ایجاد شد و ما عملا کار ازی برای ثبت تقسیم زمین در دو ولایت ایرات و کابل آغاز شد و برنامه هاییست که بعد ازی مطابق فرمان با تقسیم زمین ثبت نام بکنن، بعد پروسیجرهای مختلف یا طرز العمل برای تطبیق فرمان وجود داره که مرحله بعدیش که یک تعداد زیاده که ثبت شدن مرحله بعدیشون باید سروی های خانه به خانه صورت بگیره که واقعا مستقیم تشخیص داده شود و مستقیم در قدم اول باید برشان زمین داده شود. این کارهاییست که روی گست گرفته شده و باید برنامه جنبه عملی به پیدا میکرد، مسئله توزیع زمین، اما با اثر شوی کرونا کارها متوقف شده.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در آخرین گزارش این برنامه، شنبه 19 سالگرد تجلیل از روز جهانی پناهندگان می باشد. در این بزرگداشت مساله از کارنامه های پناهندگان قدردانی شده، افزایش آگاهی دهی و کسب حمایت مالی صورت می گیرد. امسال از مشکلات صحبت می شود که در سایه شیوع ویروس کرونا بروز می کند و سهمی را که پناهندگان در خطوط مقدم و ماورای آن ادا می کنند برجسته می سازد. آرش عرب اسدی گزارشی در این مورد دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
محمد الخلف کشور جنگ زده خیش سوریه را ترک گفته و به آلمان برای یافتن یک حیات جدید پناهنده شد. او در فاصله دور از بم و خونریزی برای تحقق رویاهایش که راننده شدن ریل است تلاش ورزیده است. من کسی هستم که کوشش نهاییم را نمودم تا وظیفه‌ام را به نحو احسن انجام دهم و در آن رشد کنم. محمد الخلف از جمله میلیون‌ها تن است که ملل متحد آنها را در روز جهانی پناهندگی شناسایی می کند. چون گدنی ویلیام از دفتر روابط جهانی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان می گوید:
ما با استفاده از فرصت فراهم شده از این روز نه تنها این که از مصائب پناهندگان و از ضرورت به حمایت بین المللی و حفاظت بین المللی از پناهجویان یادآور می شویم، در این حال ما سهم و تنوعی که آنها به جهان در تمام اوقات ارائه می دهند نیز تذکر می دهیم.
گدنی ویلیام که سرپرستی دفتر ارتباطات یونیسیار را بر عهده دارد میگوید:
بنابر شیوع ویروس کرونا مناطق در جهان موجود است که مؤسسات بین المللی کمتر در آن حضور دارند.
ویروس کرونا با چالش هایی که پناهندگان با آن مواجهند افزوده است. از جمله این مناطق میتوان از یمن نام برد که در این هفته آتش بسی که به سبب ویروس کرونا نافذ گردیده بود ختم میشود. بر حدود 80% جمعیت یمن جنگ زده به کمک های بشری نیاز دارد. نیاز برنامه ها را تا حدود ورشکستگی کشانیده است. کریس بویان سخنگوی ملل متحد میگوید:
By and large, we are still in a situation where the means and the resources.
با حدود زیادی ما هنوز در وضعیتی قرار داریم که در آن مؤسسات بشری به صورت عموم و یونیسیار به طور خاص منابع و مدارکی را که امروز در اختیار دارند و از آن برای کمک به حکومت‌ها و مردمی که به داد مردم میرسند استفاده میکند هنوز کمبودی در آن احساس میشود. جنگ و خشونت سبب گردیده است تا 71 میلیون پناهنده مجبور به ترک کشورهای خیش گردند. رسیدگی به نیازمندی های ایشان ایجاب تجهیز بین المللی با پیمانه وسیع را می کند. این مطلب را بویان بیان داشته افزود: از این سبب UNHCR با حکومت ایالات متحده و حکومت ها در سرتاسر جهان کار می کند تا راه های حل کافی را دریافت کند. این راه های حل نه تنها برای آزمون های موجوده بلکه برای آینده های دور در نظر گرفته می شود. دادن چانس به اشخاص مانند الخلف در زندگی فارغ از جنگ چی به بار آورده می تواند؟ او جواب می دهد:
I could not think about my future. Now I have this traineeship with a guaranteed.
الخلف می گوید: من نمی توانستم راجع به آینده ام بیندیشم. من اکنون در حال آموزش قرار دارم که شغل متعاقبان تضمین شده است. الخلف می گوید که او اکنون قادر به این شده است که در مورد آیندهش فکر کند و برای آن امید زیادی در سر دارد.
جنگ شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.